برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و من علی نوروزی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. دوست عزیز، شما که پیراهن بارسلونا تنتونه، آخرین بازیکن به مناسبت انتخاب شماره 14 جدید بارسلونا، آخرین بازیکن بارسلونا که شماره 14 میپوشید اسمشون چی بوده؟
یعنی برای باشگاهتون متاسف
من یاد الان با کیت بارسلونا نشستی، با مداد بارسلونا و نمیدونم دفترچه بارسلونا،
بازیکن قرضی
من یادمه 14 کی بود.
بفرمایید.
فلیپ کوتینیو.
پابلو توره. اشتباه بود. بله بله،
بازیکن قرضی و شماره 14 یوان کرایف فقید و کبیر رو بهش دادین. واقعا یعنی در این
بند خرید داره آیا
نزول کرده جایگاه افسانه یه باشگاهتون؟ واقعا مسک اون کلوب، نه مسک اون کلوب، مسک یه کلوب دیگه.
شماره 10 چیکار کردین؟ آها، این داستان جایگزین مسی و اینا عواقب خیلی عجیب و غریب براتون همینجوری بچه‌ها بودن که میومدن.
واقعا در اشل کلی 14 مقدس تره برای بارسلونا یا 10؟
ده دیگه، 10 امروز.
نه آقا اجازه بده، تموم شد رفت به کارش.
این حرکت انجام شد دیگه کلا شماره هر چی آزاده رو بچه‌ها.
من الان از شما سوالم اینه که به عنوان یک طرفدار بارسلونا با تمام علاقه‌ای که من به یوهان کرایف و کبیر دارم، دیگه شما بهتر میدونی، کرایوف وزنه سنگی تری برای بارسلونا حساب میشه لیونل مسی؟ ببین چی کار کرد، خودم نمیدونم. ایمیل میخونم براتون. سلام، طبق تحقیقات من اون بازی که به دلیل مه متوقف میشه توی کریسمس 1937 بوده آیه صالحی. بازی در زمین چلسی بین چلسی و چارتون بوده آیه حقیقی. دروازه‌بانی که توی زمین میمونه سم بارترام دروازه‌بان چارتون بوده آیه نوروز. از شما که نبودید. ایمیل از طرف
شما باید فکت چک می‌کردید.
مجتبی ضیایی عزیز،
ببین هر کدوم اون بخشی از خاطره رو در ذهنمون بوده یه گوشه کناری وصل کردیم به هم دیگه. آره. نه چون حامد گفت بونتی، من گفتم خب اوکی دیگه، احتمالاً چون بزرگترین گلر تاریخ باشگاه
ما اطمینان می‌کنیم طبیعتاً به حامد بخاطر اینکه طرفدار چلسی، نمی‌دونستیم که طرفدار پلاستیکی.
حالا نمی‌خوایم پشت سرش حرف بزنیم، ولی مشخص شد که سطح سوادش نسبت به باشگاه محبوبش چقدر اندک،
خیلی هم
و محدود و کم.
خب میخوام یه
بی مقدار
آقا آرام بود. تموم شدی، کشتی الان بچه‌ها دیگه، قرار بود که خیلی نپرزیم.
فینیشیم،
قهرمان جهان.
شما بازی انگلیس و ایتالیا رو زنده تماشا کردین؟
از یک دقیقه
من یک اکسپریانس جدیدی داشتم، یک تجربه جدیدی داشتم. من بازی رو زنده شنیدم
واقعا.
آره به خدا، به خاطر اینکه ایمیل هم داشتیم پیرامون اینکه بازی ها رو چجوری تماشا بکنیم، بازی که پخش زنده شون خیلی سخت است
و نمیشه جوابش به سختی.
جواب به سختی رو میخوام الان برات عینی بیان بکنم. من کلی چرخیدم، خلاصه بالاخره یه لینک یه سایت یوتیوبی بودش که بازی داشت پخش میشد، ولی یه عکسی روی بازی گذاشته بودن برای قانون کپی رایت. بله بله. و خب من بازی رو زنده شنیدم، یعنی هدفون تو گوشم بود.
برگشتی به سال 1371 که بازی رو زنده از رادیو گوش می‌کردم.
اگه یاد باشه یه بار گفتم یه دربی تهران رو ندیدم، اونم شرایطم همین بود، یعنی اونجا رادیو گوش می‌کردم.
اون موقع که خیلی مرسوم بود، اتفاقا خیلی هم خوش می‌گذشت. واقعا آخه
گوینده رادیویی بازی رو با این منطق برای شما روایت می‌کنه که شما نمی‌بینی بازی رو، شروع می‌کنه.
بله بله،
طوری توضیح میده که تو متوجه بشی. من داشتم مثلا 30 ثانیه سکوت و صدای استادیومو میشنیدم، بعد یهو یه ارسالی میشد، بعد یهو جیغ میزد و منم دوباره میپریدم هوا. خلاصه خواستم بهت بگم دوست عزیزی که ایمیل زده بودی که ما واقعا خودمونم گرفتاریم در این زمینه و
تنیس میبینم.
نمیدونم
چرا
مثلا تو میگفتی این بعد نمیدونستم چه خبره قبل از
نه هیچی نیست، نگران نباش. انگلیس ایتالیا آقای حقیقی نشون داد که داستان پنالتی هایی که این همه هم کلن هر چیزی رو ما تعریف میکنیم برعکس میشه.
چرا؟
ببین کلی در مورد کلوی کلی و پنالتیش تعریف کردی،
اتفاقا کاملا درست بود. ما هم از
درست پنالتی خراب کرد دیگه.
خب پنالتی خراب
رو این همه در مورد
ما دو تا نراتیو اجازه بده همه رو توضیح میدم. ما یک سری نراتیو داشتیم که اینا به موازات هم داشتن حرکت میکردن و اتفاقا اینجا دوچار یک تصادفی با هم شدن و نشون داد که از هر جهت حداقل از منظر انگلیس و پنالتی ها درست بوده. یعنی کلوی کلی پنالتی خراب کرد که تایید کرد نراتیو و روایت کیفیت پایین ضربات پنالتی حداقل در این تورنمنت، ولی ریباندشو گل کرد که نشون داد که کلوی کلی همونجوری که سارینا ویگمن میگفت زن شبهای بزرگه، بذار اینطوری بهت بگیم. بنابراین کاملا تصدیق کرد تمام صحبتایی که مصاحبه داشتیم. ولی ببین جدی میگم، یه سوالی برای خود من پیش اومد و حالا جلوتر یک ایمیلی هم داریم، علی هم میخواد توضیح راجبش بده که واقعا این موفقیت تیم‌های ملی انگلیس به این معنا که ببین الان در 6 دوره اخیر یورو به معنای آقایان، بانوان و زیر 21 ساله ها انگلیس حداقل فینالیست بوده.
من یه چیزی فقط وسط حرفت بگم،
دست آورد کمی نیست.
آها دقیقاً نکته همینه. چون الان مثلا ممکنه که بعد از گفتن این موضوع و اون حالا ایمیلی که می‌خوایم بخونیم این ذهنیت پیش بیاد که آقا چیزی نبردین که، خبری نیست. یعنی
انگلیس یورو که بردن البته هر دو تا رو،
بانوان بله ولی در آقایان
زیر 21 ساله ها بردن.
حالا دقیقاً زیر 21 ساله ها بردن، خواستم به اونم اشاره کنم. نکته اینه که همین ها، همین چیزایی که داریم تعریف میکنیم و اون دو فینالی هم که انگلیس بهش رسیده و نیمه نهایی که تجربه کرده،
آقایانو الان داریم
بله بله در مورد آقایان،
اوکی،
اینا همه دستاوردهای بزرگی برای فوتبال انگلیسه. چون انگلیس فقط یک قهرمانی از 1966 داره و هیچ موقع تا حالا این افتخارات نصیبش نشده بوده، ولی اینکه بیا در فینال یورو رو واگذار بکنه. بفرمایید.
ببین یه حالا میگم ایمیل رو شما میخونی و علی هم راجع بهش توضیحاتی میده، ولی یه جمله خیلی قشنگی داشت که حالا من نقل به مضمون میکنم. بله. که قدم اول در جاده پیروزی لحظه‌ایه که اعتراف به شکست کنی، و این واقعا یعنی اون نقطه‌ای که ببین مثلا آلمان هم خب اینو علی حالا بیشتر در جریانش، یعنی اصلا احساس میکنم که اسم پروژه هم همون داس ریبوت بود. یعنی بعد از اون حالا بگو بدترین دوران شما کی بود که
مثلا اواخر جام جهانی، بعد از پیروزی یورو 96 تا شروع جام جهانی 2006،
اوکی، که بعد از اونجا یه دفعه تمام معادلات تغییر کرد و دیگه نهایتا منجر شد به قهرمانی جهان، و که حالا 4 سال قبلش هم جذاب ترین تیم مثلا جوون تورنمنت رو شما داشتید
با اختلاف.
آره حتما، آره 4 تام به انگلیس زدین که البته گل تساوی خورده بودین، توپ 10 متر از خط رد شد،
یه خورده بیشتر
ضربه سر که
آره. خورده بیشتر.
نه حالا اصلا علی اصلا قابل مقایسه نیست،
جفرس کاملا معرفاره،
یک قرن گذشته هنوز مدرکی به دست اون نرسید که
من هنوز چهره جان شاکر رو میبینم عصبی میشم. یاد اون صحنه
جان شاکر بود داور،
همونجا جان شاکر
بود داور بود کمک میدی جفرس فکر کنم جان زیناس که در
ریش الگول همه جا زور داده
اصلا رامیرا رز الگوله دقیقاً
واقعا
رکشم. چرا میگین ریش رز؟ مگه نیست تلفظش رز الگول؟
ما استناد میکنیم به بازی های بتمن.
شما گفتین ریش
ولی فیلم نولان رز الگول.
آره نولان میگه رز ولی توی ارو هم میگفتن ریش، بنابراین من میگم ریش.
من چون نولان
در کارتون بتمن آن ندر ریت هودم به وضوح میگن ریش الگول
دیگه، اون ریچل شد دیگه، این چیزی که داری
میگی
اون ریچل گول،
رزل گول آقا جون، رزل گول از لیام نیسن بپرسیه.
لیام نیسن هرچی بگه من
تموم شد رفت به کارش.
رزل گول،
رزل گول، چی شد؟ کجا بودی؟
رزل گول
در ضمن اینم به شما بگم در ادامه تغییرات قوانین فوتبال که کلا دارن شخ میزنن این پدیده محبوب ما رو، منظور این بود که چون اون موقع تکنولوژی خط دروازه وجود نداشت، مثل اینکه یک کمپینی به راه افتاده یا نمیدونم دنبالن که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن دوستان که از این به بعد پنالتی زنها در جریان بازی هم نتونن ریباندشون رو گل بکنن. یه همچین چیزی من امروز رادیو داشتم میشیدم، یا پرتوپلای دوباره تاکسپورت بود.
استاد اینفانتینو همچین طرحی داره.
بله طرح فعلا.
خب همینه که من میگم.
آره آره. چرا؟ فکر کنم صبح پا میشه میگه کجای فوتبال خراب نکردم برم اونجا.
چرا؟ نه جدی، نه سوال جدی از شما پرسیدم. چه
من جواب دقیقی برای این جمله که تو میگی
نه ندارم. نظر چه شخصی تو، چرا باید ریباندو از پنالتی زنها در جریان بازی
برای این بگیری؟ جوابی ندارم، ولی در مورد اینفانتینو عملکردش به طور کلی تو همه زمینه‌ها بیانگر اینه که فوتبال دیگه به چشم یک ورزش نگاه نمیشه، به چشم یک صنعت نگاه میشه، اونم به شکل خیلی ترسناک.
آها آها داریم دوباره وارد یه جاده خیلی دقیقاً تیروتاری میشه.
من همین گفتم در اون زمینه صحبت
کردم. منظورم اینه که شاید ریباندی که کلوی کلی گل کرد آخرین ریباندی باشه که ما حداقل در تورنمنت‌های ملی بزرگ دیدیم که چنین مگر اینکه در فینال هم ریباند دیگری در کار باشد. یعنی خود این هم حرف من اینه، من میگم این دستاوردهایی که این تیم‌ها داشتن، خب در سطح یورو داریم میگیم، حالا به جام جهانیش کاری نداریم. یعنی یه بار دیگه تکرار می‌کنم، یعنی تعمق بکنیم، ببین 6 دوره پیاپی یورو که تیم‌های آقایان زیر 21 ساله های انگلیس، آقایان
بزرگسالان
انگلیس و بانوان بزرگ هر چیز انگلیس قاطی شد همه چی. آقا من یه ذره مغزم هر من نیمه مصدوم، من 60 دقیقه بیشتر دارم یه جوری بازی میکنم که دقیقه 60 آنتونیو کونته همونجوری که میگفت با خون بالا بیارن من تعویض بکنم.
نقش دیبروینه ناپولی رو داری،
دیبروینه ناپولی قردید
آقا 10 داره تمرین میکنه دیدین؟
یه دقیقه وایسا
تموم شد 11 میدم بهش دیگه
شمارش 11.
نه نه شماره رو کاری ندارم، تو یه ماه آدم چقدر میتونه اضافه وزن پیدا بکنه؟ یعنی
ناپل بهش ساخته دیگه. خب هوای ناپل خیلی خوبه،
یه چیزی یه
بار هوا و خوراک.
در مورد بازیکنایی که ما از مادرید می‌خریدیم یادت بود میگفتم که میان حقوق بازنشستگی تو یونایتد میگیرن؟
خب
این شوخیه، طعنه آمیزه، حقیقتش که اینطوری نیست. بازیکنی مثل کاسمیرو،
راجب رافائل واران که خیلی هم شوخی نبود، میخواد حالا کاسمیرو یه فصل بازی
که
حالا
نه
آقا چرا حرف یونایتد الان خدا،
نه اینکه کوین دی بروینه رفته اونجا حقوق بازنشستگی بگیره، ولی خب دیگه میدونی تو همه افتخارات ممکن رو در سطح باشگاهی به دست آوردی، شاید خیلی انگیزه دیگه
بابا دیگه اخلاق حرفه‌ای که داری میدونی چی میگم؟ البته که کنته میگم اونجوری که شلاق میگیره دستشو بازیکناشو تمرین میده قطعا هرام تمام اون چربی های یک ماه اخیر در ناپلو که واقعا شاید خوشمزه ترین شهر جهان باشه رو درک میکنم از این آره. از این منظر
بذار اذیتش نکنیم. بعد کوین تو اواخر دورش تو من سیتی هم بعضی وقتها اضافه وزن نیاورد.
نه این تصویری که من دیدم رو نیمکت
متفاوت،
آره دیگه حالا نخواستم از اون واژه استفاده کنم خودت
کافی. نه من کوین خیلی دوستش دارم، ما صحبت
نه حتما، نه من به شما قول میدم، من به هواداران ناپولی همینجا قول میدم که کوین دی بروینه یه چی باریک و بلندیو در این فصل داشته باشن،
مثل شرودینگر ما.
دستاورد تیم های ملی انگلیس،
دستاوردهای
تیم ملی اخیر، اینا همه نشان دهنده از یک پروسس قطعا، یعنی نمیتونه اتفاقی باشه و پروسه‌ای که حالا در این اپیزود بهش یک اشاره‌ای می‌کنیم و یک نوکی بهش می‌زنیم و یک تیزر تریلری با همون ایمیله و توضیحی که علی خواهد داد خواهیم داشت، ولی در برنامه‌هامون هستش که عمیق‌تر هم بهش بپردازیم. ولی یه سوالی من می‌خوام از شما بپرسم، چون بین حالا تمام دوستان و آشنایان و همکارانی که هستن با اختلاف بیشتر از بقیه فوتبال بانوانو دنبال کردین همراه من پریشب یک حس دوگانه‌ای نسبت به سارینا ویگمن پیدا کردم و این تیم ملی انگلیس، به خاطر اینکه یه دفعه یک مقایسه با تیم سر گرت ساوتگیت اومد توی ذهنم و احساس کردم که انگلیس سارینا ویگمن نسخه 2025 شباهت‌های بسیار زیادی داشت به انگلیس سر گرت ساوتگیت یوروی پارسال، دو سال پیش، هر وقتی
24 درست
از این نظر. خب عمق اسکواد بی‌نظیر، یعنی حالا توی فوتبال آقایان کاری ندارم، قطعا میتونستیم با تیم‌های دیگه مقایسه بکنیم، ولی واقعیتش میگم نمیخوام دوچار خود ارجایی بشم، ولی همون چیزی که تورنمنت شروع شد و ما هنوز سر کار نیومده بودیم و در تعطیلات بودیم، من برای سرکار خانم اخری برای اینکه یادمون نره که چطوری کار می‌کردیم مثلا وایس شروع کردم بفرستادم و اولین وایس هم بود که آقا به لحاظ عمق اسکواد واقعا هیچ چیزی قابل مقایسه با انگلیس نیستش. خب این از این، ولی نمایش ها و جوری که با نهایت بدبختی و بیچارگی خودشون رو کشوندن تا فینال و به خصوص تأثیری که ذخیره های درخشانشون داشتن، من قشنگ بازی ایتالیا که تموم شد یاد نیمه نهایی آقایان انگلیس مقابل هلند افتادم، یعنی جایی که ببین ما مثلا سوئیس هم آره دیگه سوئیس بود حال قبلش،
بله.
اسلوواکیا که من ادعا داشتم گفتم آقا اون موقع هنوز سر نشده بود، گفتم ساوتگیت این بازی رو باخت، نبوغ انفرادی کین و آیون تونی و جود بلینگام بود که بازی، وگرنه به کالسونا باخت بازی رو روی به عنوان مربی. خب کاری ندارم، منظورم این نیستش، قطعا سر گرت ساوتگیت قابل مقایسه نیست با سارینا ویگمن. حالا آمار خود ویگمن هم هستش که میگم، حالا ما اگر که بخوایم دیگه به صورت تاریخی درست نگاه بکنیم، اگر بگیم که چون قبلا توی پادکست راجبش حرف زدیم، اگر بگیم که هلنیو هررا آقای خاص اول، برایان کلوف آقای خاص دوم و جوزه مورینیو آقای خاص سومه، دیگه واقعا سارینا ویگمن خانم خاصه دیگه. یعنی شما نگاه کن آمار رو ببین، یوروی 2017 در مقام مربیگری تیم ملی هلند،
بله.
قهرمان جام جهانی 2019 روی نیمکت هلند نایب قهرمان، یوروی 2022 روی نیمکت انگلیس قهرمان، جام جهانی 2023 به عنوان مربی انگلیس نایب قهرمان، و الان ته تهش مینیمومش دوباره نایب قهرمان خواهد بود دیگه. خب میدونید
2019 رو با هلند به آمریکا باختن فکر کنم،
اگر اون تورنمنتیه که آمریکا انگلیسی رو توی نیمه نهایی برد که مربیش فیل نویل بود، داره فکر میکنم
من چون فینال یادمه
تا آره فکر من نیمه نهایی رو یادمه که خیلی هم روی اعصابم رفت. ببین یکی دیگه هم هست، یعنی یکی از دیگه از نشانه های پیشرفت حرفه‌ای شدن و جدی شدن فوتبال بانوان حداقل در حوزه اروپایی، چون من تیم ویکری و استاد و پفتک چند روز پیش رادیو داشتم صحبتاشون رو گوش میدادم، چون کوپا امریکای بانوان هم در حال برگزاریه. من واقعا دیگه وقت نمیکنم دیگه اون رو دنبال
کنم.
نه 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 آره من حتی اصلا نمیدونم الان در چه مرحله ای هست یا هر چیزی.
شما اصلا به عنوان مثال خیلی با دقت باید بازار نقل و انتقالات هم مد نظر
نه نه حتما اصلا انتظار فکر نمیکنم چون مخاطبی هم از ما انتظار داشته باشه که امسال کوپا امریکای بانوان رو هم پوشش بدیم. امیدوارم دوره بعدی چنین انتظاری به وجود بیاد. تیم آره تیم ویکری استاد میگفتن که اصلا قابل مقایسه ندونین این دوتا تورنومنت رو، یعنی جوری که فوتبال بانوان در سطح اروپا پیشرفت کرده دهه ها جلوتر از آمریکای جنوبیه و اصلا یه سری تیم ها همینجوری به واسطه باری به هر جهت دارن توی تورنومنت شرکت میکنن. حالا ما برزیل رو خب تو جام جهانی دیده بودیم، مارتا خب قطعا میگفتیم تو خود پادکست هم راجعش صحبت کرده بودیم که
خدا باز
برگشت واقعا جدا
بله.
اوکی یعنی به هر حال مارتا رو ما میگفتیم که جایگاهش مثل پلس در جهان بانوان جایگاه پله در فوتبال آقایان داره. به هر حال منظورم اینه که یکی دیگه از اون نشانه‌های پیشرفت اینه که دوره دو دوره قبل جام دو دوره قبل یا دوره هر چیزی فیل نویل مربی تیم ملی انگلیس بوده. یعنی فیل نویل چقدر کفایت داشته که مربیگری تیم ملی و حالا
که برادرش کفایت داشت مربی والنسیا شد.
اوکی یه ذره یه لول بالاتر از گری نویل هست. گری نویل چند تا بازی دووم آورد اونیم یه دونه هفته با بارسا خورد دیگه.
یادمه که برای همه بازیکن والنسیا نفر یه دونه آیپد خرید انداختنش بیرون.
جدا
و یادمه که وقتی والنسیا اخراج شد همون فصل که هفت تا از بارسلونا خوردن والنسیا بازی بعدی که با بارسلوناش 2-1 برد.
خب دیگه نشون میده که به حال مدیریت والنسیا هم جزء اون نقاط بسیار تیر و تار فوتبال اروپا بوده.
ببین تفاوتی که وجود داره اون چیزی که خودت میگی به نظرم مقایسه مالفارق خود سارینا ویگمن و سرگرت ساوتگیت. یعنی
اوکی بگو من میگم
افتخار خب این دو تا آدم خیلی با هم دیگه متفاوتن.
درسته
ولی موضوع اینه که من این
ببین نمایش فقط این تورنمنت رو دارم مقایسه میکنم.
موافقم باهات، میخوام همینو بگم. یعنی شاید این جمله یه خورده عجیب به نظر برسه که این همه ستاره ما یه انگلیسی هم قبلتر در فوتبال آقایان داشتیم که وین رونی و نمیدونم تونی آدامز و
نسل طلایی
یعنی خیلی ها میگن که این نسل فوتبال انگلیس بازی گرفتن از این همه ستاره کنار هم دیگه شاید کار آسونی نیست واقعا. و تو فوتبال انگلیس تو همه این سالهایی که نسل طلایی به قول شما اومده و رفته هیچ کدومش به نتیجه نرسیده.
ببین این که داریم میگه متوجه میشم ولی خیلی دیگه مسئله جهان اولیه. یعنی مشکل شما چی؟ خیلی بازیکن دارم نمیدونم چجوری از کدوم استفاده بکنم. خب بمیرم
من
برات.
من میگم راه حل چیه میدونی؟ یعنی این همه مربی که فوتبال انگلیس اومدن به کاپلو رسیدیم نشد.
ببین اصلا وارد اون بحثا نشیم. خب اون یه بحث جداییه که فوتبال انگلیس چه مسیری رو طی کرد تا قبل از اینکه این پروژه که اگر اشتباه نکنم دوستمون نوشته بود اسمش بود چی
انگلیس پلیر نه
نه انگلیش دی ان ای
انگلیش دی ان ای اونی که چیز دانشورد شروع میکنه
الیت پلیر پرفورمنس پلان اسم طرحش
اینه. این چیزه این
نه آقا ولش کن چیز حالا هر چی که هست یعنی همون معادل داس ریب دریبوت بذار اینجوری بذار داس ریبوت این دریبوته. خب منظورم اینه میگم که نمایش های انگلیس به خصوص توی بازی های حسویش مقابل سوئد چون بر حالا میگم دیگه کامل حرف زدیم میگه نریم سراغش ولی اینجا عملا از همون الگو پیروی کرد. یعنی شروع نامناسب، شروع فرای انتظار که به معنای منفیش خیلی کمتر از اون چی که انتظارشون داشتیم، دروازه‌شون باز هم باز شد و اینجا دیگه بحث ببین مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که همیشه تعویض‌ها وقتی که نتیجه میدن لزوماً نمیتونن که دستاوردی برای مربی باشن و اعتباری براش به ثبت برسونن. خیلی وقتا تو وقتی دقیقه 45 تیم تو با سه تا تعویض کلن تغییر میدی، راجب این بازی نمیگم که لارن جیمز رفت بیرون چون فکر کنم مصدوم شد. خب لیا ویلیامسن هم مشخصا مصدوم بود، به زور داشت بازی میکرد. لوسی برونز هم همینطور.
یعنی روی گل هم ویلیامسن اشتباهی که کرد خیلی ازش بعید و عجیب بود و حالا این مصدومیت
توجیه میکنه. من میفهمم که بازیکن ها واقعا دیگه اواخر تورنمنت و خستن و حالا میگم از یه جهت دیگه هم واقعا شجاعت سارینا ویگمن و من صدها بار تقدیر میکنم و درود میفرستم که با تمام بذار اینجوری بگم، پرتو پلاهایی که ممکن بود در موردش بگن و احتمالاً گفتن و من خدا رو شکر دیگه قطع کردم اون مسیر رو، که چرا جس کارتر رو گذاشتی بیرون به خاطر ولش کن داستانا، ولی واقعا به لحاظ فوتبالی طبیعتاً باید میذاشتش بیرون و سرکیب ابتدایی هم خارج کرد و حالا
متوجه نمیشم گذاشت
ولش کن ولش کن. آره تاکس پورت گوش نده فقط اصلا. نکته یکی از نه تاکس پورت گوش بده نه
به وضوح بازیکنی که اشتباه
بی بی سی تماشا کن نه گاردین بخون. بذار اینجوری بهت بگم
چه جوری این ورزشو باید دنبال کرد.
همین ببین، نه گاردین بخون، نه بی بی سی تماشا کن، نه تاکس پورت گوش بده اگه میخوای ذهنت سالم بمونه.
به قول خود میریم وارد یه جاده میشیم که بهتره.
آره خب به هر حال، ولی سارینوویک من نشون داده که واقعا چقدر شجاعه و با اینکه میدونست تبعاتی ممکنه در انتظارش باشه جس کارتر رو گذاشت بیرون. همه این داستانا منظورم اینه که ببین الان توی فضای فوتبال انگلیس واقعا این سوالی که مطرح شده منم جوابی ندارم، میخوام از شما بپرسم آیا اینکه هر بازی تعویض‌های سارینو ویگمن داره تیم رو نجات میده، یعنی کلوی کلی دقیقه 78 میاد یه دفعه 81 همه چی مساوی میشه، میشل آژیمن بازی قبلی گل تساوی میزنه، این بازی گل دقیقاً و این خب آیا اینها صرفاً به این معناست که سارینو ویگمن داره تیمش رو و اسکوادش رو با هارمونی مدیریت میکنه که بازیکن‌هایی که در یک دیدار ستاره میشن نقنق نمی‌کنن که چرا بازی بعد روی نیمکت نشستم و به محضی که وارد زمین میشن بازم همون کارکرد درخشان و ایمپکت سابی بازی قبلی رو دارن، یا اینکه خب داره بهت میگه که آقا اگر اینها انقدر مفیدن برای تو مثل آژیمن و مثل کلوی کلی چرا توی ترکیب ابتدایی قرارشون نمیدی، یا اینکه اصولا اصلا این سوال من غلطه، اینا بازیکن‌هایی هستن که به صورت ایمپکت ساب میتونن تاثیرگذار باشن، ولی خب ولی حرف من اینه دیگه میشه حاجی من دقیقه 80 و چند فرستاد، یعنی دیگه داشت 90 دقیقه 90 میشد، دقیقه چند بود داریم اینجا تعویض رو
کاملا داستان ایمپکساب به نظرم چیزی خب که داری میگی
دقیقه 85 فرستاد میشه حاجی من توی زمین دیگه، اینو من یه ذره درک نمیکنم، یعنی مهاجمی که میخواد بازی رو در بیاره دیگه 75 حداقل بفرسته 85
به دمای بازی عادت کنه تا بخواد وارد موقعیت بشه،
فرصت بیشتری داشته، تو قشنگ 5 دقیقه بهش وقت دادی، تو گفتی 5 دقیقه برو بازی رو در آورد که در آورد میدونی، یعنی این یه ذره برام سوال شده و دارم فکر میکنم که این شباهت هایی که تیم سرگرد ساتکیت یورو 2024 داشت با تیمی که سارینو ویگمن دیگه احتمالاً اگر که اینا ببرن دیم میشه دیگه، دیم سارینو ویگمن 2025 چقدر نگران کننده است در فینال، به خاطر اینکه خب فینال هم همون رقیبه میدونی، یعنی از همون الگو تبعیت کرده، شما به واسطه ستاره هایی که داشتی و لحظات جادویی که خلق کردی حالا کاری نداره،
دقیقاً خواستم بگم اون سمت جدول هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته، یعنی اینم اون اسپانیای مقتدر رنده کن نبود،
ببین با فرق داره دانیال، تو داری مثلا میگی که اوکی اسپانیا دو هیچ بازی قبلی رو برد، این بازی هم یک هیچ رو، ولی عقب که نیافتادن، یعنی کنترل بازی رو در اختیار داشتن ولی در اون حدی که ما فکر می‌کردیم برنده نبودن. آره نتونستن از نتونستن به اندازه کافی موقعیت بسازن و از موقعیت‌هایی که ساخته بودن به اندازه کافی استفاده ببرن، یعنی بازم ته تهش اینه که تیم مقابلشون
با آلمان این جمله رو ازت قبول نمی‌کنه.
چرا ایکسشون رو نگاه کن،
ایکس خب بازی رو نگاه کرده، من حالا دوباره همونجاست که فقط ایکس رو نمی‌تونیم پارامترش قرار بدیم، تو بازی با آلمان حداقل دو سه تا سوپر سیو داشت دروازه‌بان اسپانیا، یعنی آلمان اصلا تیمی نبود که عقب بشینه،
کجا دو سه تا سوپر سیو، ایکسشون زیر صفر
میتونست ببره.
اوکی فقط اون صحنه آخرو
شوی آنکاترینبرگر رو دروازه‌بان اسپانیا به راحتی دزدید،
آقا اون صحنه آخر دابل سیو رو قبول داره،
بابا دو تا سیو دیگه هم داشارش دیگه، یعنی من به نظر من آلمان به هیچ عنوان حریف دست و پا بسته ای واسه اسپانیا نبود.
نه آقا علی هم دیشب شروع کرد به سفسطه کردن که من با این بازی دارم
آقا چرا
آقا ایکس جی نداریم اینجا، ایکس جی الان زیر صفر بود، ایکس جی اسپانیا فکر کنم 2.33
الان بهت میگم، ایکس جی آلمان 93% نزدیک، ایکس جی اسپانیا 2-1
تموم شد رفت به کارش دیگه، قبول دار منی که با ایکس جی انقدر مشکل دارم دیگه، واقعا چون جو داده بودین شما دوتا
دقیقاً ایکس جی این بازی من ازم گمراه کننده است، میتونیم یه بار دیگه بازی رو با هم ببینیم، من در مورد ایکس جی این بازی گمراه من در مورد بازی قبلی 100% باهات موافقم، یعنی به قول تو خب اصلا قابل مقایسه نیست، اسپانیا بعد 10 تا گل میزده خب نزده، دو تا زده
اوکی. بازی قبل از آلمان میگی؟
بله بازی قبلی با کی؟ با سوئیس، دقیقاً، ولی خب بازی با آلمان واقعا اینطوری نبود به نظرم، یعنی من
قرار بود 10 تا بزنم،
آلمان خسته 120 دقیقه بازی کرده ای که هنریش هم اخراج شده تو این مرحله احتمالاً جلوی اسپانیا نابود میشه، اصلا اینجوری نبود،
نه من که اصلا فکر نمی‌کردم که نابود بشه، ولی
در اصلش هم چی فکر کردم شبیه دانیال داشت فکر...
نه نابود که نه، ولی قشنگ مشخص بود، بعد ببینم آلمان دفاع 5 نفرش اولین بار تو این تورنمنت این بازی بود درسته، چون دیگه فول بک راست نداشتن،
چک کردم، آره من تو جایی که چک کردم همه بازی‌ها یا 4-1-4-1 بود یا 4-3-3 بود یا 4-2-3-1 بود، بعد تا مثلا دقیقه 20 30 بازی اصلا به نظرم عادت نداشتن بخون سه دفعه بازی کنن، یعنی یه ذره مخصوصا مینگه با نفر سمت راستش که کلاین هرنه بود چه نمایش دلاورانه ای داشت خانم کلاین هرنه،
مصدوم اون که مصدوم شد کلاین هرنه بود دیگه. اوکی
بعد اینا دو تا یه ذره با هم هماهنگ نبودن، کاملا واضح بود بعد موقع از جا خارج می‌شدن که کلادیا پینا از این فضا داشت استفاده خوبی می‌کرد واقعا.
نه حتما. و اصلا یه مشکل دیگه هم که من سر بازی دیشب داشتم، حالا نمیدونم این دوتا بازی ها رو خیلی دیگه داشتم و دقت نگاه میکردم، لحظه ای که کلادیا پینا اومد بیرون به نظر من دیگه مثلا دوست داشتم با حامد راجع به این حرف بزنیم، حالا شاید اپیزود بعد، اینه که شما آره دیگه فینال دیگه میتونیم حرف بزنیم، اینه که تیمی که داره مقابل شما لو بلاک بازی میکنه این با سیستم 5 دفاع است و انقدر عقبن و فقط مستقیما، خب یکی از مهمترین ابزاری که برای باز کردن اون قفل دارین ضربات آزاد دیگه و شما متخصص ضربات آزاد تونو. من تو نوت بازی قبل فکر کنم برای شما فرستادم،
آره
که گفتم آقا کلودیو پینا یا چیز سینیشا میهایلوویچ شد دیگه. نه جدی میگم، همین بازی نگاه کن کورنراشو چقدر خطرناکه، ایسکاهی توی بازی باشگاهی این فصل من زیاد ازش دیدم، یعنی پای راست پای دیگه، آره پای راستش واقعا در زمینه دقت دیوید بکامی شده برای خودش.
انگلیس هم داشت اولمپیکو میزد،
کلوی کلی داشت یه اولمپیکو میزد، آره آره حتما. یعنی
حالت خوبه چون کلودیو کلی دوباره میدونی،
ببین اگه پنالتی مستقیم گل میشد شاید نبودم اینجا راستشو بخوای، منتها چون آره چون خراب شد و ریباندشو گل کرد یه ذره اون طالع نحس کلوی کلی برای من یه ذره آره
تلسپ شکست،
تلسپ تا یه حدی میتونه شکسته باشه، امیدوارم که در فینال فقط درخشش خاصی نداشته باشه.
فینال یه گل مارکو فنباستنی میزنه،
من برای یه ماه نخواهید داشت احتمالاً میام تعطیلات. و آقا در نهایت خب اوکی بذار بحثش شد که ببندیم دیگه، در نهایت فینالیست های این دوره یوروی بانوان هم مشخص شدن و سه تا از اون تیم هایی که ما فکر میکردیم که قاعدتاً باید به فینال بده، دو تا از اون سه تیمی که ما فکر میکردیم قاعدتاً باید به فینال برسن و یکیشون طبیعتاً قهرمان بشه موفق شدن که با پشت سر گذاشتن رقباشون حالا با در ابعاد مختلف فینال رو تجربه بکنن، که یک شنبه هم از اگه اشتباه نمی‌کنم. و نکتهش اینه که از بازی حالا چون اشاره کردیم بازی اسپانیا آلمان هم، حالا میگم ایتالیایی هم خیلی من دیدم دارن چی بگم، خیلی احساس میکنن که مظلوم واقع شدن سر پنالتی که گرفتن، اصلا پنا خب پنالتی دیگه هول داد دیگه،
از اون پنالتیه که پنالتیه، ولی اگر پنالتی نمیگرفتن میگفتی خب
نه والا راستش بخوای من بدون توپ که اصلا یه بره دیگه
که هست من باید موافقم، میگم اگر نمیگرفتم اینجوری نبودش که الان برعکس باشه انگلیس رو بگم وای اون صحنه رو پنالتی نگرفتم برامون دیگه.
به هر حال یعنی اونا احساس میکنن که بهشون ظلم شده، ولی خب راستش رو بخوای وقتی نمیتونی نتیجه رو یه دقیقه مونده نمیتونی نتیجه رو حفظ بکنی، اشتباه بازیکن خودتونه دیگه که گل میشه لازم اومد سوار میرسه. اینم از اون. و فقط بازی آلمان اسپانیا هم یکی دیگه از همون نراتیوا و حالا خطوط روایی که صحبتش میکنیم، چون اپیزود قبلی هم اسم آلبرت کامو اومد راجع به مبحث دروازه‌بان، دوباره نمیخوام برم، ولی خب یه جمله معروفی است، من الان واقعا دقیقا جمله بندی چی یادم نیست، ولی کلیتش اینه که از گلری یاد گرفتم که چطور وقتی پیروز میشین احساس خدایی بهتون دست نده و وقتی که شکست میخورین احساس آشغال بودن، یه همچین چیزی جمله، خیلی جمله رادیکال قشنگه، ولی واقعا هم همینه، یعنی زندگی گلر از یک بازی به بازی دیگه ممکنه از قهرمان به ضد قهرمان بدل بشه. تازه تو خود همین بازی هم چندین و چند سیو درجه یک داشت آن کاترین برگر، میدونی؟
ولی یکی بدترین گلای تورنمنت رو خورد دیگه.
آره و آخه ببین مسئله
باور کردنی نبود،
انتظار نمیره از گلری که بازی قبلی یه تنه تیمش رو جلوی یکی از شانس‌های قهرمانی تورنمنت آورده بالا یه همچین گلی بخوره، میدونی؟ یعنی یهو من دوباره یاد صحنه کذایی وینیسیوس و خوسلو و مانوئل نویر افتادم پارسال که دو یه تنه بایرن رو تا دقیقه 90 نگه داشتی و یهو تمام کاخ آرزوهای توخل فرو میریزه و اینجا هم همین داستان.
ببین اون زایعه ذهنی از منظر خودت که داری بهش اشاره میکنی، آره پی تی اس تی، اون یک فکر میکنم در لحظه یک اشتباه محاسباتی و استفاده درست از تکنیک ابتدایی جمع کردن توپ بود، خب که حالا برای هر گلری پیش میاد. اینجا ببین من صحنه رو چند بار دیدم، وقتی که توپ میرسه به آیتانا بونماتی، خب دقیقاً وقتی برگر رو نگاه میکنی یه نگاهی به سمت راست داره و با دستم اشاره میکنه به مدافعینش که داره توضیح میده که کی کجا حواستون به ارساله باشه. آره. خب نه یعنی میخوام بگم که 1% هم فکر نمیکنه که ممکنه آیتانا بوماتی اونو تیره یک بزنه. قبول دارم قطعا گلر وقتی زاویه بسته تیره یک میخوره حتما مقصره، ولی انقدر انتظارشو نداشت که 1% هم فکر نمیکرد. و خب میگم داریم راجع به بهترین بازیکن فوتبال بانوان صحبت میکنیم.
این خیلی
میگه 1% هم امکان نمیداد. بعد ببینی که نفر جلوت 1% فوتبال جهانه دقیقا
دیگه همونده آفر.
و من مطمئنم آیتانا بوماتی قصد داشتون توپو بکنه.
حتما اینطوری نه. رونالدینیو بازی انگلیس چیز نبود، برزیل جام جهانی 2002 نبود.
قبول نمی‌کنم.
آقا معلومه توپو ارسال کردی. کاری ندارم.
نه خیلی ارساله اون. نه آقا منم
ولم کن تو رو خدا. توپو ارسال حسن
اون خیلی ارساله.
ببین من میگم رونالدینیو و قصدشو داشت.
خب رد میشیم. مانی برامون نوشته درود، در اپیزود گذشته راجع به پروژه بلند مدت فوتبال انگلیس صحبت کردیم. به طور کلی پروژه انگلیس زمانی شروع کرد به شکل گرفتن که اونها توی پرانتز مسئولین انگلیسی متوجه شکست خوردن شدن. پس از سالها نتیجه نگرفتن که سرآمد اونها در سالهای 2007 توی پرانتز نرسنه انگلیس به یورو 2008 و سپس حذف شدن 4-1 مقابل آلمان در مرحله حذفی جام جهانی سال 2010 بود. افرادی مثل سر تریور بروکینگ توی پرانتز مدیر پیشرفت فوتبال اف ای که سالها از عقب ماندگی ساختار ملی فوتبال انگلیس هشدار می‌دادند، پروژه خودشون رو به طور جدی شروع کردند. در ابتدا در سال 2010 اف ای گزارشی رو تدوین کرد که در اون به عوامل اصلی شکست فوتبال ملی انگلیس برای سالهای سال اشاره می‌کرد. از جمله اون عوامل عدم وجود فلسفه مشخص در تیم‌های ملی، عدم وجود استانداردها و هویت لازم در بخش مربیگری، عدم وجود متدولوژی مدرن برای رشد بازیکنان پایه، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و مسیر مشخص تولید استعدادیابی. اما این فقط اف ای نبود که شروع به برنامه‌ریزی بلند مدت و ایجاد تغییر اساسی کرد، بلکه سازمان پرمیر لیگ در سال 2012 برنامه EPPP The Elite Player Performance Plan رو منتشر کرد که در اون اساساً تمام ساختار پایه فوتبال انگلیس متحول شد و آکادمی‌ها متأثر از اصلاحات عظیمی شدند. از جمله تغییر ساختار و رتبه‌بندی نوع آکادمی ها، ملزم شدن تیم های پرمیر لیگی به سرمایه گذاری در آکادمی ها به خصوص از نوع رتبه یک، افزایش مدت زمان جلسات تمام آکادمی های انگلیس و همچنین افزایش کیفیت اونها. اما مسئله نه فقط برنامه‌ریزی که داشتن اراده لازم برای اجرای برنامه هم هست. برنامه EPPPP برای 46 باشگاه
یادم خسرو افتاد.
برنامه EPPPP با رأی 46 باشگاه از 72 باشگاه
پرمیر لیگ
وایس تو تصویب شد.
وقتی بیشتر وقتی عمو خسرو می‌خواست بیشترین مهر و محبت رو یکی بکنه چیکار
می‌کنه؟
تپرتیر میگه نه نه چاییشو میگه ادامه چاهیمو تو بخور. ما
واقعا اینا دیگه یادم نیست دیگه. لعن
ادامه انیمیشن بریو افتادم.
نه نه خیلی
چه ربطی به بریو داشت؟
یکی اون
جادوگر هم دختره.
آره هم یه جادوگر میاد موی مریدا رو بکنه و بندازه توی چیز توی لیگی که داره اون تلسم رو براش درست میکنه. فی 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 اینجوری این صدا رو در آورد وقتی انداخت دیگه.
نه تو هم خسرو رو نمیشناسی بعد آشناد بکنم.
اسم رفیقش چی بود؟ سوراب ماموتی.
سوراب ماموتی بله.
آره میرفتن پاراگلایدر با هم دیگه.
چه تفریح فانی داشتن برای
اسم. بعد خسرو راه نمیتونست بره.
تفریحات قدیم خیلی پیچیده بود. آره پاراگلایدر بوزندازون و از اینجور چیزا.
با عصا و کمرش هم
عصا رو که نمیبرد بالا با خودش.
اگر که قول میدین دیگه نخندین ادامه اپیزود.
اسم برنامه چی بود؟ EPPP پرفکت.
برنامه EPPP با رأی 46 باشگاه از 72 باشگاه پرمیر لیگ، چمپیونشیپ، لیگ 1 و لیگ 2 انگلیس تصویب شد. اگر تیم ها نفعی در این برنامه نمیدیدن بی دلیل اون رو قبول و اجرا نمیکردن. به همین علت در این برنامه سازمان لیگ متحد شد که به سرمایه گذاری بیشتر از 320 میلیون پوند در آکادمی تیم‌ها رو در سال‌های متعدد انجام بده. همچنین تسهیل شرایط جذب بازیکنان جوان برای باشگاه‌های بزرگ که تا قبل از اون شرایط پیچیده‌تری رو داشت. در این حال اف ای که پروژه خودش رو برای ساختن مرکز ملی فوتبال انگلیس آغاز کرده بود در سال 2012 سنت جورج پارک رو احداث کرد. مرکزی که 105 میلیون پوند بودجه ساخت اون بود و شامل 14 زمین چمن مدرن و انواع مراکز خدماتی علمی، آموزشی و درمانی میشد. از این به بعد تمرینات تیم‌های ملی، دوره‌های مربیگری و انواع ایونت‌های مختلف برای تمام رده‌های سنی در این مرکز انجام می‌گرفت. یعنی قبلش واقعا هم چیزی وجود نداشته.
همینه دیگه.
عجب.
بعد ببین مقایسه کن، ببین مثلا کلر فونتن فرانسه یا مثلا خدای ایتالیا اسمش، اینا چقدر قدمت بیشتری دارن. یعنی انگلیسی‌ها چقدر عقب بودن در این زمینه نوسازی و مدرن سازی.
این فاجعه است، میدونی؟ یعنی بد نیست اگر که
فاجعه به خاطر توهم تاریخی که داشتن دیگه.
در ادامه دنشورد که میشناسینش به وضوح، یکی از اصلی ترین رهبران پروژه متحول سازی فوتبال ملی انگلیس که در سال 2012 نقشی کلیدی در اف ای به عهده گرفت، در سال 2014 پروژه انگلند دی ان ای رو منتشر کرد. پروژه‌ای که مبنای تغییر و تحولات اساسی فوتبال ملی انگلیس شد. فقط تو یونایتد بلد نبودن این کارو بکنن. هدف این پروژه یک پارچه سازی فرایند رشد بازیکنان و تیم‌های ملی از رده سنی زیر 15 سال تا بزرگسال و همچنین ساخت هویت مشخص برای فوتبال ملی انگلیس بود. در ابتدا اینکه فوتبال ملی انگلیس و بازیکنان چه ذهنیتی باید داشته باشند، چگونه باید در زمین بازی کنند. توی پرانتز تاکید بر روی مالکیت، پرس، انعطاف پذیری و اینتنسیتی بالا.
دقیقاً اینایی که تو نسل جدید می‌بینیم و میگیم چرا اینقدر تفاوت دارن با بازیکن ایتالیایی.
مربی‌ها باید چگونه مربیگری کنند؟ به عنوان تسهیل کننده فرایند رشد بازیکنان و ساختن محیط مناسب برای پیشرفت اونها، نه صرفاً روی کرده دستوری قدیمی. توانایی‌های مورد نیاز بازیکنان انگلیسی در آینده، توی پرانتز توانایی‌های تکنیکی از جمله کنترل توپ تحت فشار، انعطاف پذیری تاکتیکی اونها در سیستم های مختلف، ذهنیت بازیکنان و همچنین دانش و هوش بازیکنان در زمینه هایی مثل خواندن جریان بازی، اسکن کردن و از این قبیل مسائل. در جریان این تحول تیم های مختلفی از اف ای به کشورهای مختلفی برای یادگیری و آموزش رفتن، از جمله اسپانیا، ایتالیا و آلمان. بلوپرینت تحولات فوتبال آلمان از سال 2004 به بعد و آکادمی های موفقی مثل لاماسیا الهام بخش اصلی پروژه انگلیس شدند. این چنین بود که در فوتبال ملی انگلیس اصلاحاتی عظیم رقم خورد، مدرنیزاسیون و یک پارچه سازی بزرگی در فرایند رشد بازیکنان صورت گرفت و موفقیت‌های آینده تیم‌های ملی انگلیس از انواع رده‌های پایه تا بزرگسالان صورت گرفت. تمام اینها رو گفتم تا به اینجا برسم که موفقیت انگلیس نتیجه صرفاً غرور ملی، برتری فرهنگی، زبانی، مالی اونها و یا غر زدن و بهونه تراشی راجع به موفقیت کشورهای دیگه به سبب دلایل بیرونی نبوده، بلکه پیشرفت و ترقی اونها نتیجه فهمیدن وضع موجود، پذیرش شکست، پذیرش یادگیری از دیگران، پذیرش نیاز به تغییر و داشتن اراده برای انجام تغییر بوده. مانی از تهران.
دمتون گرم. ایمیل درجه یک.
آخرش واقعا پرفکت، یعنی پاراگراف آخر تمام ایمیل رو براتون توضیح میده. اگر حوصله‌تون سر رفت خود پیچیده بود ایمیل، ولی کاملا پاراگراف آخر توضیح اینه که چی شده و ما در چی داریم صحبت میکنیم.
خب اول من از مانی جان تشکر کنم، واقعا ایمیل درجه یک بود و قشنگ معلوم بود که تحقیق کردن. ببین کلمه کلیدی که تو ایمیلم بود دقیقا فلسفه بود. خب و صحبتی که ما با هم داشتیم سر فینال یورو زیر 21 سال کاملا نشون میده که انگلیس خب با چه این مسیر رو خیلی هدفمند شروع کرد. خب قطعا همه کشورهای درجه یک اروپا دوست دارن فوتبالشون رو پیشرفت کنن، دوست دارن تو سطح برتر فوتبال اروپا بمونن. خب پس چرا آلمان و ایتالیا دارن زاغنشین میشن و اسپانیا و انگلیس همینجوری پیشرفتشون داره نمایی تر میشه؟ دقیقا بحث فلسفه است و فلسفه‌ای که انگلیس داشت این بود که من اول ورزشکار رو تربیت میکنم بعد بهش فوتبال یاد میدم. خب و الان ما اگر ناکنیم با چه صفتهایی داریم پریمیر لیگو به یاد میاریم؟ سرعت، قدرت، اینتنسیتی، پرسینگ بالا. خب و شاید به قول مایکل اوون، من مصاحبه مایکل اوون رو چند بار گوش دادم، میگفت شما توی زمان قدیم، توی زمانی که من بازی میکردم، باید ذاتن فوتبالیست میمودید. به کلمه‌ای که استفاده کرد گفت ابسولوت بالرز، شما باید فوتبالیست میمودید و الان شما میتونید یک بدن قوی و یک سرعت زیاد داشته باشید و یک کریر خیلی خوب تو فوتبال انگلیس داشته باشید. دلیلی هم که ما خب خیلی داریم ازش لذت میبریم و حالا عامه پسند شده فوتبال انگلیس به نسبت اینه که دقیقا اون جریانه داره خیلی سریعتر پیش میره و سطح هیجان بیننده داره بالاتر میاد. و خب من اگه واقعا میخوام بهم خوش بگذره و اگر کارم این نبود میشستم لیگ انگلیس نگاه میکردم، ولی جایی که بخوام یاد بگیرم ایتالیا نگاه میکنم، سری آ نگاه میکنم. حالا این برنامه چیه؟ هدفش چیه؟ ایجاد یک سیستم منسجم و با کیفیت برای شناسایی و پرورش استعداد فوتبال از سنین پایین. مثال خوبمون کلن توی این تحقیقاتی که من داشتم بارها و بارها ارجاع به فیل فودن داره میشه تو هر زمینه. اینکه بازیکنهای بومی رو تربیت کنیم و تو سطح بالای لیگ داشته باشیم. ببین فرقی که این نسل طلایی انگلیس با اون نسلی که همه عاشقش بودن از فرانک لمپارد و استیون جرارد اینا بود، اینا یاد میگیرن با هم هارمونی داشته
باشن. اونا دقیقا باشن. همون ابسولوت بالرایی که مایکل اوون میگفته.
آره
استعداد ذاتی
این نسل رو من خیلی طلایی نمیدونم راستش.
چیو؟
طلا هم نیست خیلی این نسله.
این نسل اون نسل
این نسله.
نسل
این نسل طلایی هم نیست، این نسل درست تربیت شده، درست فوتبال بازی کنه با معادلات امروز
همین
فوتبال.
ببین دقیقاً تفاوتش همین، اونها یه سری فوتبالیستای ویژه که با استعداد ذاتی بودن که لزوما درست هم تربیت نشده بودن و به خاطر همین هم بود که نمیتونستن بدل به یک تیم بشن. ولی اینها یک سری فوتبالیست‌های متوسط رو به بالای هستن، حالا جدا از کین و بلینگام بگو،
آره معدود سوپر استارای آره توی تیم
پالمر هنوز حالا به اون درجه در سطح ملی هنوز نرسیده، ولی چون در سیستم آکادمیک و همین که علی داره توضیح میده در یک پروسه بزرگ شدن، یک پیش‌فرض‌های ذهنی دارن که دیگه مربی تیم ملی لازم نیست بهشون توضیح بده اونا در زمان کمی که دارن. درسته؟
درست. ببین چیزی که صحبتمه اینه که مهمتر از اینی که اینا ورزشکار شدن، اول ورزشکارن بعد فوتبالیست و بعد اینکه طبق فلسفه فوتبال انگلیس بالا اومدن، اینه که اینا مطمئنن یاد گرفتن چجور باید با هم صحبت کنن، چجور باید با مربی صحبت کنن. آره من این رو بررسی کردم چون من یک رشته جدای خودم به جز مهندسی که حالا خیلی علاقه ام بهش ندارم تو زمینای
به کدومش، به اولیش یا دومیش مهندس
من به مهندسی علاقه ندارم من.
آره
به زور ورزش رو جا کردم تو مهندسی.
جلسه تراپی با حامد
می‌ذارم. دقیقاً آره. من خب تو یه مثلا مدتی هست که دارم توی زمینهای مهارت‌های نرم مطالعه میکنم، آموزش میبینم از یک منبع خیلی موثق و این مورد رو دوست داشتم بررسی کنم اینجا و دیدم که منبع درسته، چون خیلی از درسای ما هم از انگلیس میاد اتفاقا و خیلی هاش هم حالا از منبع‌های دیگه وجود داره. اینا کاملا یاد گرفتن. بحث ببین بازی دیشب من دقیقه مثلا 40 به شما گفتم که این موقعیتایی که آلمان داره خراب میکنه میتونه باعث عذاب بشه. خب و دقیقاً جایی بود که کلارا بول بلد بود که توی موقعیت قرار بگیره. من اینو خیلی بررسی که این دقیقه 60 اصلا خودشو گفتم بکشش بیرون، بعد یه صدای از درون بهم گفت که خب اگه بکشتش بیرون کی داره تو موقعیت نه اصلا کی بلده اونجوری بره تو موقعیت درست بعد نیست تصمیم بگیره. یعنی اونجا که میرسید کاملا مشخص بود تو تصمیم گیری ضعیفه. خب این تصمیم گیری یک مهارته، یه مهارت نرمه به قولی. بحث ارتباطی که با هم میگیرن، ببین دکلن رایس بازیکن آرسنال که تو آکادمی چلسی بوده خب، ولی الان بهترین رفیقاش تو تیم ملی انگلیس هنوز بازیکنای چلسی ان. تصور کن اگر مثلا استیون جرارد پیشنهاد چلسی رو قبول میکرد و حالا تو کمپ تیم ملی انگلیس میخواست به گلن جانسن مثلا صحبت کنه، این آیا اصلا میتونست؟
جالبه.
خب
جالبه.
این چیزا، این مدیریت هیجان و مدیریت احساسات و این درست صحبت کردن با همتیمی ها و این فضای درست رو ساختن قطعا آموزش داده شده بهشون. و مهمترین بحث اینه که اینا بازیکنهای تاکتیک پذیری هست و بلدن به حرف مربی گوش بدن. کاری که مثلا وینی نمی کنه. مورد خاصش میتونه وینی باشه. اینا بلدن این کارو انجام بدن.
فوتبال برزیل هم راه نجاتش همین مسیری که داریم صحبتشو میکنیم. یعنی بعد از داستان جوگابونیتو و بهترین تیم
خب نه خود
از تو ذهن من و تو آره در عملکرد خودشون هم حالا اومدن کارلوتو شاید شروع همین دوران باشه، چون برای بعد از مدت ها ببینیم که مربی غیر برزیلی روی نمکتشون
به بیانی برای اولین بار
واقعا و این میتونه شروع اون پوست اندازی فوتبال برزیل هم باشه.
100%. راجب کاتگوری صحبت کردن، گفتن نوع یک آکادمی. آکادمی هایی که توی انگلیس هستن چهار، یعنی سازمان لیگ یا حالا فدراسیون فوتبال چهار دسته آکادمی رو حق انتخاب میده به باشگاه که انتخاب کنه. حالا فرق چیه؟ ما کاتگوری یک رو داریم که بهش میگن سطح نخبه و از 9 سال تا 23 سال رو اینا آموزش میدن. خب هزینه راه اندازیش حدوداً بین 6 میلیون تا 13 میلیون پونده. هزینه نگهداری سالانه‌اش هم تا 4 میلیون پوند میرسه. و بس خیلی هزینه زیادی باید بدن. و خب باشگاهایی که اینو دارن به خصوص تاپ 6 هن، هر 6 تاشون این مدل آکادمی رو انتخاب کردن.
این واقعه، یعنی الان راجع به تیمای پریمیر لیگ داری مثال میزنی؟
آره منچستر سیتی و چلسی
همشون این سطح 1 دارن.
آره همشون میدونن تاپ 6 دارن سطح 1. حالا اینکه چه جور مدیریت میکنن که از یکی کوبی مینو در میاد از یکی کول پالمر نمیدونم.
تاپ 6 خب قربونت ما تاپ 17 ایم الان، نهایتا تاپ 6 اینیم.
حالا مثلا اصلا خود آرسنال هم بگی، یعنی من از من مایلز لوئیس اسکلی ام ال اس، آره مایلز لوئیس اسکلی و ایتن وانری خیلی دارن بیشتر از چیزی که باید هایپ میشن و به نظر من استعداد ذاتی که فودن داشت، استعداد ذاتی که پالمر الان داره و استعدادایی که مثلا بازیکنای چلسی مثل دکلن رایس داشتن خیلی بالاتر از این بازیکنای آرسنال. فقط به نظرم ساکا توشون خیلی خوب بود که حالا ساکا هم من باش زاویه‌های خودم دارم.
خب
کاتگوری دوم
تیپیکال طرفدار تیم ملی آلمان. بله
ساکا به آلمان چیکار داشت حالا؟
اون چیکار داره؟ ما که ساکا رو بردیم.
شما بعد کی به انگلیس کی گل زد اون بازی 2-0؟
کدوم؟
هریکین
یورو قبلی.
هریکین و رایم استرلینگ.
آه بعد با اونا مشکل نه.
هری با هریکین من چه مشکلی
داشتم؟ الان که دیگه نمیتونی داشته باشی.
الان نمیتونه باشه مشکل بعدا.
اوکی خب.
هیچ وقت مشکل با هریکین نداشتم.
الان که معلومه مشکلی نداره.
نه قبلش هم مشکل خاصی نداشت.
درسته. خب.
سطح دو حالا یه ذره پیشرفت، یه ذره مثلا سطحش از اون پایین‌تر. هزینه راه اندازیش میشه 4 میلیون پوند و هزینه نگهداری سالانه‌اش هم تا مثلا 1.5 میلیون پوند. این هزینه ها همینجوری پایین‌تر میاد و خب باید یکیشو انتخاب کنن.
یعنی ببخشید، یعنی امکانات کمتری بهت میده وقتی سطح این آکادمی میاد پایین‌تر؟ منظور چیه؟
ببین تمرکزشون هم کمتر میشه. یعنی مثلا باشگاه انتخاب میکنه که من چقدر روی بازیکن تمرکز کنم، چقدر روی این امر اصلا تمرکز کنم.
اوکی. یعنی چقدر زمان یعنی مثلا زمانش کمتر. اگر در سطح A مثلا آکادمی A روی بازیکناشون هفته ای چه میدونم 40 ساعت وقت میذارن که تعلیم و تربیتشون بدن از جوانب مختلف، توی سطح 2 مثلا میشه 25 ساعت.
آره ببین چیزی. چند جور منبع باید اختصاص بدی دیگه. منبع روانی، منبع زمانی، منبع مالیه. کاتگوری سوم باز مثلا عددش کمتر هم میشه، مثلا راه اندازیش حدودا 1.5 میلیون پونده و هزینه سالانش هم به 500,000 پوند نمیرسه هزینه اداره سالانش. و کاتگوری 4 هم که دیگه اصلا تقریبا بین اینا شوخیه، هزینه راه اندازیش 300,000 پونده.
گل کوچیک با توپ پلاستیکی دو لایه و
بیشتر چیزشون اینه، هدفشون اینه که بازیکنای بین 16 تا 18 سال خوبو کشف کنن و بیارن به تیمشون. که حالا میگم خیلی آخه مثلا ما واقعا نمیتونیم از چارلتون انتظار داشته باشیم که بیاد مثلا اول 6 میلیون پوند خرج کنه برای اینکه آکادمیشو راه بندازه، بعد سالی هم 3.5 میلیون پوند 4 میلیون پوند بخواد هزینه کنه واسه.
ببینم پس هر چی سطح این آکادمی پایین‌تر میاد، سن بازیکنایی هم که واردشون میشن بالاتر میاد، درسته؟
ببین راجع به سنا رو من یزره متوجه نشدم راستش، خب چون خیلی عجیب داشت توضیح میداد چیزی که داشت میگفت. حالا الان باید توی تحقیقاتم اینجا پیدا کنم، یه ذره اینجا بی‌نظمه. آره ولی بازش کمتر میشد در واقع.
نه آخه میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما هر چقدر از سن پایین‌تر بازیکن رو کشف کنی، سید بکنی و شروع کنی به تعلیم و پرورشش دادن، قاعدتا بیشتر میتونی در اون قالبی که مد نظرت هست اونو شکل بدی. ببین تو اگه بازیکن مثلا 16 ساله که میگی، من بعید میدونم دیگه به بازیکن 16 ساله خیلی بشه اون حداقل اصول ابتدایی تاکتیکی و تکنیکی که بعید میدونم
دیگه با استانداردهایی که
گرفته دیگه.
تمام میگم با استاندارد در جهان
لامین یامال چیز کرده
دقیقاً. ولی میگم بازیکنی که مثلا شما از 7 سالگی به آکادمیت میاری، میتونی تمام این به قول همه اینا رو، چه ارتباطی باشه، چه تکنیکی باشه، چه انسانی باشه، چه فنی باشه، میدونی همه رو میتونی قشنگ درونش نهادینه بکنی، در دی ان ای اش تزریق بکنی. میدونی همین دکلن رایس و فودن و اینا از سنای خیلی پایینی توی آکادمی‌ها بودن دیگه. ولی میگم بازیکن 16 ساله دیگه خیلی فکر نمی‌کنم چیزی برای یاد دادن وجود داشته باشه براش.
خیلی هم سب مثلا تو سنی 16 حالا تا 20 که ایگو خیلی استعداد این رو داره، خیلی زمینه فراهمه که ایگوت خیلی بخواد رشد کنه، خیلی برجسته و خیلی رسوخ ناپذیر بشه.
به صورت ذاتی پسر بچه 16 ساله کلا در حاشیه است دیگه.
آره دقیقاً. خیلی سخت تواضع رو بخوای انتظار داشته باشی از یه پسر بچه فوتبالیست 16 ساله
که دارم در عصر امروز.
خیلی از این اسمایی هم که داره میگه خیلی اتفاقای عجیب و غریب براشون افتاده بود دیگه. حالا یکی مثل میسن گرین‌وود انقدر شلوغ میشه، یا مثل خود فیل فودن، فکر می‌کنم یکی از رفیق گرمابوی گلستان خود گرین‌وود اصلا فیل فودن بود، ولی خب به هر حال اون از
توی سفری که رفتن شیطنتی که کردن دقیقاً همین بودش. نه این درسته، یعنی حتی با وجود تمام محیط‌های گلخونه‌ای و آکادمیکی که از هر جهتی بزرگ کردن این بچه‌ها رو که تبدیل بشن به یک فوتبالیست حرفه‌ای به اول همونجوری که علی گفت به عنوان اول یک ورزشکار حرفه‌ای بشن و بعد در زمینه به خصوص فوتبال به سطح حرفه‌ای برسن و اینقدر مدیا آفیسر دارن و نمیدونم مشاور دارن و تراپیست دارن و نمیدونم پی ای دارن و
نمیدونم
آره دقیقاً یعنی هر کدومشون عملا یه کمپی باهاشونه ولی خب بازم مثال‌هایی داریم که بعد نشون میده خب دیگه ذات آدمیزاد همین ولی یه چیزی من می‌خوام اینو بگم خب می‌خوام بگم که با تمام نکات مثبتی که علی الان داره راجع بهش صحبت می‌کنه
من بگم که من خیلی به نظر مثبت نیستم
واقعاً
آره نظرمو بعدش صحبتات میگم آره
اوکی خب آره. نه بس بگو شما نه بگو چون چیزی که داری میگی ببین روی کاغذ درسته خب روی کاغذ مسیر علمی و آکادمیکیه ولی من میخوام بگم که یک سوتی بزرگی داره این حالا بگو
ببین دانیال راجب اسکن گفت توی ایمیل خب چرا من میتونم اسکن کنم حریفمو ببین من تو آکادمی دارم بازی میکنم مثلا 13 سالمه خب به من یاد میدن اسکن کن چرا این سوالو میخوام الان جواب بدین
اسکن آخه بچم اسکنو من به اون معنی میبینم که مثلا خب چون همش داریم مثال فیل فودن رو میزنیم به این معنی که قبل از اینکه پاس بهش برسه
نه وقتی توپ دستم نیست مثلا
خب همینو دارم که اسکنو من الان اگه من نمیدونم به چه معنی من اسکن الان تو ذهنم اینه که وقتی تو قبل از اینکه توپ به فیل فودن برسه زمین رو اسکن میکنه بررسی میکنه پاس بعدیشو میدونه کجاست بازیکن حریفو میدونه از کجا داره به سمتش میان که پرسش بکنن بنابراین وقتی که اولی لمسو داره تمام معادلات در ذهن شکل گرفته اینجوری نیستش که توپو بگیره بگه خب چیکار کنیم حالا چه خبره دور و برمون من اسکن رو به این منظور میگم اگه منظور دیگه
حالا یه منظور دیگه هم نگاه کن فکر کن من تو تیم حریفیم تو تیم مختلفیم خب توپ دست من تو میخوام من دفاع کنی چجوری اسکن میکنی
به این معنا که حرکت بعدی تو پیش بینی بکنم
خب من چرا میتونم اسکن کنم
خب به خاطر اینکه داده های زیادی از قبل دارم
و میخوام به یه پوینتی برسم مطمئنم که تیم حریفم اجازه خلاقیت به بازیکنم نمیده
آه مرسی مرسی آره
من کاملا مطمئنم که اونا هم یه برنامه‌ای دارن پس اگر 10 دقیقه این کارو مسی خب همیشه بود راجبش همیشه این نمیدونم حالا شایعه بود خیلی آنالیزش بود که مسی تو 10 دقیقه رو به اول بازی خیلی توپ دستش نمیگیره و داره سعی میکنه تمام حرکت‌های دفاع حریف رو اسکن کنه که الگو رو دستش بیاد خب و
به نظر من که درست میرسه
آره منطقی مسی واقعا تو 10 دقیقه رو به اول بازی خیلی کاری نمیکنه
نه اصلا حالا 10 دقیقه یورو به کاری نداره ولی ریال مسی اصلا یکی از نکاتی که داشت حالا تو اواخر فوتبال شاید یه ذره بیشتر به چشم اومد به عنوان منفی ولی یه دلیلی که به عنوان اینکه مثلا چه میدونم را میره توی زمین ولی نکته این بودش که مسی به این خاطر بیش از حد تحرک نداشت بدون توپ که همین جوری که راه میرفت داشت کل زمین رو اسکن میکرد
دقیقا. آره. حالا این که من میتونم میگم پوینت اصلیم اینجا من میتونم حریفم رو اسکن کنم چون مطمئنم هم خودم داخل یک سیستمم و سیستم اصلا دست من نیست من یک کامپوننتی از دقیقا. سیستمم و به راحتی اگر من باید بازی کنم ببخشید مثلا سنم جای منو میگیره و راحت میاد همون کار منو اجرا میکنه خب من مشکلم با این اینه که تو داری ورزشکار درست میکنی که بعد بهش فوتبال یاد بدی اینو من تو ریپورت اولام بهت گفتم اول یه بررسی بکن ببین فوتبالیستات کیان فوتبالیستتو پیدا کن بعد به فوتبالیستت ورزش یاد بده به جای اینکه به ورزشکارت فوتبال یاد بدی من اول و آخر مشکلم با فوتباله حالا این طرح در واقع و حالا فوتبال مدرن همینه به نظرم اگر به این سمت بریم دوباره اون لذتایی که ما از رونالدینیو دیدیم از دون دیگو دیدیم از کرایوف دیدیم و میتونیم دوباره داشته باشیم
نه حتما ببین اصلا مثال بارزش بذار دیروز رو بگم برات ساعت زهرینام بود بازی دوستانه آرسنال میلان راجب میلان فکر کنم نقل و انتقالاتشون صحبت نکرد ولی خب ساموئل ریچی اون ترانسفر بزرگ تابستانی سری آ بودش دیگه
لوکیتای بزرگ
آره به
من بزرگ بودن شماره 14 اشاره کنم که لوکیتای بزرگ
آره حتما نه من به معنای حالا مدریش که سر جاش ولی به عنوان اون ترانسفرهای درون لیگی که خیلی هم راجبش صحبت می‌کنیم و بازیکنی که اگه یادتون باشه گزینه سیتی بود یا ما گزینه به زور داشتیم گزینه سیتی جلوش میدادیم
من اخبار دیده بودم از ساموئل ریچی و سیتی
از سمت خودم بوده اخباره
آره والله فکر نمی‌کنم توییت انگلیسی بزنی بعد رومانو هم باشه اسمت
از حقیقی هیچی بعید نیست خب
دوستتون
این پاستر رومانو نمیکنی شما
آقا با یه لقه وایسا چرا من با قیافه رومانو رو ببینم وقتی دارم اخبار ترانسفر آقا اوکی پادکستشو قبول دارم به عنوان کار میگم اعترافم میکنم گوش میدم ولی جدیدن ببین ویدیو میذاره 10 دقیقه خب مثلا نقل
انتقالات داد سر من بزن آروم شید
نه
چون کاری نمیشه کرد همین
نشسته همینجوری چرا من بابا حداقل یه پروداکشنی، حداقل یه عکس کوفتی نشون بده از بازیکنی که داری میگی،
برند سازی، برند شخصی.
اون اسکی نه ببین، باید سلفی اینجوری بگیره قشنگ.
آره دیگه ولش کن هر چیزی،
اون اصلا جزء کارهای سیگنچرشه که دوربینو میگیره جلوی صورتش و اون جمله رو میگه دیگه. این مثلا اون چیزایی که یه کلماتیه که هر کدوم از این آدمای دیگه اسمش دیگه نمیشه گذاشت اینفلوئنسر یا هر چی، حتی مجری ها هم این کارو میکنن که یه جمله‌ای دارن، یه عبارتی دارن که اونو سعی میکنن تو هر قسمت بگن و آدم هم خوششون میاد.
یاد باشه تو How I Met Your Mother هم رابین یک پارتنری داشت فصل 8 که با یک آشپزی رقابت میکرد که اون آشپزه وقتی غذاش تموم شد میگفت بم
بارا.
و این همش داشت و این همش داشت دنبال یک کلمه میگشت که شوی خودشو باهاش پیشرفت بده.
بله بله بله
بارام
بارام بارام ولی چه بارام چیز نبود،
اتفاقی بود.
آره نه به صورت ناخودآگاه میگفت. آره خودآگاه نبود.
کروات تو دو یادمه که دور سرش
که وقتی بهش گفتن بعد هی شروع کرد دیگه بارام بارام بارام.
زیباترینش اونش که توی یه جایی نشسته بودن دور هم دیگه قرار شد هر باری
بله
که
بله بازی کرد انجام داد دیگه، حالت وارد جزئیاتش نشین. ساموئل ریچی بازی آخه ساموئل ریچی هم ارتباط پیدا میکنه به مدیای ایتالیا.
خب
دیگه وارد اون داستانم نشم که خیلی دیگه
نه
بحثش داغ شده.
تونالیوار داره بحثش باز میشه یا گرین وود بار
آقا نمیتونم وارده.
خب علی بریم بل کن علی.
همون انتقادی که شد از دزون، چون که عملا حق پخش که آره دیگه، حالا حق پخش رو به صورت رایگان داشتن به جهان سیگنال میکردن بازی ها رو. چه جمله‌ای بود الان؟ دوتا مجری
برادکست
مشخصا آره ایتالیایی و اسپانیایی داشتن که در ابتدای تورنمنت خیلی دارن با دقت حرف زدن، در ابتدای تورنمنت خیلی به چشم اومدن، خیلی محبوبیت زیادی کسب کردن، منتها از یک جایی به بعد دیگه توی خود ایتالیا هم راجع به اون مجری دو سه تا آدم جدی اومدن مقاله نوشتن که آقا این دیگه نه، اوکی این دیگه رفتار حرفه‌ای نیستش. تا یک حدی ما میتونیم بفهمیم که از آب گلالود جامعه پسا وک هشتگ میتویی شما چه ماهیایی میتونی سید بکنی. این دیگه بذار بهت بگم، این دیگه منطق پورنوگرافیکه که داره وارد فوتبال میشه. خب آره بماند، یه بحث دیگه یه. ساموئل ریچی، داشتم به این فکر میکردم که اون فوتبالی که بذار اصلا دقیقا مثال از مثالی که علیزاد استفاده کنم، ساموئل ریچی دقیقا فوتبالیستیه که تا یه حدی بهش یاد دادن که چطور ورزشکار مدرن باشه و هنوز خیلی راه داره و دلیل این که شماره 6 سیتی بازی نمیکنه اینه، ولی از اون ول تمام همین مثالهایی زدی بازیکنهای جوان آرسنال که تو محیط آکادمیک و اتفاقا تحت حتی آموزه های میکل آرتتا روش میکنن، دقیقا اینا ورزشکارهایی هن که یک جوری برنامه ریزی شدن که فوتبالیست هم باشن و کمترین میزان خلاقیت رو میتونن داشته باشن. یعنی کاملا مثال بارزی که داری میگی همون در یک اشل خیلی کوچیک. من کاملا توی دقایق بازی دیشب و دیروز عصر رو میدیدم داشتم به این فکر میکردم و ته تهش به نظرم بحث سلیقه‌ایه. خب میتونیم ممکنه علی بگه من اتفاقا نظرش این نیستش،
برنامه قشنگه به نظر من، ولی کاش جور دیگه اجرا شه.
تو دوست داری که فوتبال برگرده به اون چیزی که داشتی تعریف؟
من دوستم ادن هزار رو ببینم دوباره. واقعا دوست دارم با تمام قلبم دوستم ادن هزار رو ببینم، دوست دارم دیبالا ببینم که همه دارن سرش دعوا میکنن.
نه حتما، منتها خب مسئله اش اینجاست که دیبالا و هزار شاید به چقدر با اون سبکی که بزرگ شدن و در اون مکتب فلسفی که روش پیدا کردن، نهایت من دیبالا رو که نهایت میخوام بگم به 25% آنچه که حقش بود به لحاظ مقایسه بلفل و بلقوه هم نرسید واقعا. خب و ادن هزارد حالا اوکی قهرمان پریمیر لیگ با چلسی، ولی میگم تکنیک نابی که هزارد هم داشت بعد از اینکه از چلسی جدا شد کلا فوتبالش نابود شد، اونم به دلیل خیلی ساده ای داره، به خاطر اینکه ترجیح میداد به استیک بخوره با خانواده‌اش باشه تا اینکه بره رژیم کریستیانو رونالدوی بگیره و ورزشکار باشه، یا گرت بیل ترجیح میداد گلف بازی.
خب ترجیحاتی داشتی.
ببین به هر حال اینا دو تا جهان متفاوته که الان جهان امروزی آکادمی که محیط گلخونه ای که شما داری راجعش صحبت میکنی و کاملا هم درست توضیح دادی که همه چیز به صورت مکانیکه و همونی که گفتی چرا من میتونم تو رو اسکن بکنم، چرا نمیتونم تو رو اسکن بکنم به خاطر
من یه دو تخت برای سه شهر
میخوام. زودتر بحثه قسمت اولتون ببندیم
به خاطر اینکه میدونم خلاقیتی در تو وجود نداره، پس اگر که چشت به سمت راست میره معلومه که حرکت بعدیت اینه که توپ تو سر توپ بزنی به سمت چپ بری مثلا، دارم میگم خب. ولی خب تو جهان قبلی وجود نداشته دیگه، میگم بازم سلیقه‌ای هر چی نمیدونم دارم چی میگم. دقیقه 60 نشد من تعویض شدم.
من به عنوان جمله آخر بگم که تو دوست داری که فوتبال برگره به دوران گذشته و دیبالا اینا، من پیش بینی اینه که یه روزی میرسه که دلم واسه همین چیزی هم که الان داریم تنگ میشه. آقا ما بردیم یا باختیم اکی تیکه و ایزا
ما معیشه میبریم
روی کاغذ بردید
نه آره ببین
برای دوستانی که
کاغذ ما
سوال این بود که اپیزود بعدی پادکست که شروع شد اکی تیکه بازیکن
کدام تیم سه شنبه میشه
بعد میشه سه شنبه که بازیکن فرانکفورت بودم چنان
اوکی
پس من دانیال بردیم
ولی الان دیگه قرار داده بالاخره امضا شد یا نه
چون اگه امضا شده ایزا خبری نیست ولی
ببین ایزا کو من فقط یه توضیح خیلی کوتاهی بدم به نظر که موندنی میرسه حداقل تا پایان این تابستون برای نیوکاسل و اون بحثی که داشتیم با هم میکردیم که اولا که لیورپول چرا تمام تلاششو نمیکنه که ایزاک رو بخره و چرا نیوکاسل به قول شما تمام تلاششو نمیکنه که جلب رضایت بشه از هر جهتی، از سمت یک ژورنالیست انگلیسی شاغل در اسکای اسپورت که اصلا تخصصش بازار نقل و انتقالات هست و هوادار دو آتیش نیوکاسل، جواب این بودش که نیوکاسل به ذات باشگاه چه به لحاظ استراتژی مدیریتی به این معنا که مثلا اگر حقوق ایزاکو یو سه برابر بکنیم خب گوردون اون وقت چی میخواد نمیدونم بگو دنبر حال دنبر تفلک خیلی چیز خاصی نمیخواد
تونالی چی میخواد
تونالی چی میخواد برونو گی آفر برونو گی
بهتون نداره
آره همین راضیه که فقط بازی بکنه چقدر بدجنس شدیم دنبر مدافع به این خوبی
خیلی مدافع خوب
نه 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 بی خیال اصلا
شوخیش هم زشته
خودم دارم میگم آقا دنبر شاهکار از نه از این منظر مشکلی باهاش دارن چون میدونن که یکی از بهترین شماره 9 ها رو در اختیار دارن و اگر قراردادش رو تمدید بکنن الان ایزاک چند سالشه 26
26
سال همین چیزایی بیشتر درست گفتن خب اگر یه قرارداد 4-5 ساله حالا احتمالاً این قرارداد معمولا 5 ساله است که باش تمدید بکنن اگر باقی بمونه که قشنگ تضمینن برای یک نیم دهه دیگه میگم یکی از بهترین نوهای جهان و اگر که بند قراردادی درش بگنجونن یا پیشنهاد بعدی بهشون بشه چه میدونم حتی ممکنه که
سال دیگه بره واقعا
نه نه میگم منظورم اینه که قیمتی که اون وقت میتونن بتیقن از مشتری چند برابر میشه میدونی
میخونه یه سری باشگاه میخونن اون بندی که تو میگی
آره آره حتما خب من تو میگم مسئله اینجاست که مشکل مالی هم که خب طبیعتا نیوکاسل نداره نه. اما دستشون بسته است به خاطر این قواعد و ضوابطی که من دیگه واقعا درکش نمیکنم و اصلا نمیخوام بهش فکر بکنم که اون اسمش دیگه از فاینانشال فیر پلی توی انگلیس تبدیل شد به PSR خب نمیتونن خواسته ایزاک رو قبول بکنن به این معنا که اگر الان حقوقش نه هفته 100,000 پوند رو نمیدونم تبدیل بکنن به 300,000 پوند یا 350,000 پوند. مسئله اینه و تلاش دارن میکنن که از اون کانال‌های اقتصادی خودشون راهی پیدا بکنن که به اون جلب رضایت نهاییش برسن، وگرنه میگم مشکلی از سمت باشگاه نیوکاسل وجود نداره.
ولی میمونه نیوکاسل ایزاک
این تابستون به نظر میرسه.
بحثی که عددهای مالی که واقعا دارم میشنوم که واقعا اذیتم میکنن، یعنی تو جهانی که رونالدینیو با 20 میلیون یورو وارد بارسلونا شد چرا من باید مثلا 90 میلیون پول مهاجم بدم؟ ولی من به نظرم حالا چون لحاظ ورزشی چون این دوتا گزینه لیورپول بودن به نظرم لیورپول اشتباه کرد و واقعا
خب شاید دیدن که دیگه واقعا شدنی نیستش ایزاک،
شدنی نبود
یعنی پلن بیشون اکی تیکه بوده.
به نظرم همون پول برای ششکو میتونست پول بهتر باشه تا برای اکی
گزینه سوم داری وارد
بکنی بین ششکو و اکی تیکه منظورش یعنی چیز منظورش
نه من گزینه من میگم که لیورپول دوتا گزینه ایزاک و اکی تیکه داشت خب. و من اپیزود قبلی هم که بودم اینجا گفتم که به نظرم خرید مثلا 120 میلیون یورو ایزاک خیلی بیشتر میصرفه تا خرید 90 میلیونی اکی تیکه.
100% موافقیم. خب
این که هیچی به نظرم ذاتن اکی تیکه چون میگم اون بحث تکس واقعا بحث ناراحت کننده ای برای من، ولی خب تو 15 تا تکس رو کم کنی چی میمونه ازش تو پریمیر لیگ؟ و خب خود لیورپولیا یه حرفی دارن میزنن، یه عکسی درست کردن تو توییتر که اول میگن پلن ای نشود، پلن بی مون اوکیه، چون مثلا پلن ای شون ماریو گوتسه بود شد سادیو مانه، برانت بود شد صلاح، و میگن حالا که پلن ای مون ایساک شده و بی مون شده اکی تیکه، پلن بی دازنت ساوند بد.
اوه اون نمونه یولیان برانتی که علی بهش اشاره میکنه خیلی مهمه دیگه، چون اوایل یورگن کلوپ هم بود و اصلا گزینه کلوپ بود و مایکل ادواردز بودش که
همین که مایکل ادواردز که همچنان هست در آن
دقیقا گزینه بی رو ترجیح داد به گزینه ای. خب بعد دیگه باقیش خودت
یه چیزی که در موردش کنم وجود داره اینه که شاید تو بتونی با ایسای ترفند ایزاکو از نیوکاسل بگیری، ولی به این راحتی ها از لایپزیگ تو نمیتونی بازیکن بگیری. این دیگه در طول این سالها به ثابت شده دیگه.
خیلی سخت بازیکن. مثلا یادمه که سر مارسل زابیتسری که کلا 20 میلیون بود ترانسفرش از لایپزیگ به بایرن، 4 هفته بایرن زور زد. خیلی خب بازیکنی که مثلا یه سال قراردادش مونده و سنش هم بالا رفته ترجیحاً لایپزیگ اونقدر اذیت کرد، ولی باز این همین مبلغ در می اومد، یعنی شاید مثلا 4 5 میلیون پوند اینور اونور میشد برای لیورپول، ولی خب کیفیت راحت 20 میلیون پوند اختلاف داشت، کیفیتی که ششکو با اکیتیک داره.
ببین من فکر میکنم چون الان بحث اون یه ذره شخصیه، خب یعنی انتزاییه، من فکر میکنم چون من یه ذره من توی یورو خیلی ششکو به چشمم اومد، خب یعنی توی اون تیمی که بازی میکرد گفتم اوکی تو با اختلاف بهترین بازیکن تیم انتزاییه، تنه میخوای برای تیمش آره دقیقاً امتیاز بگیری، ولی در اشل کلی من یه ذره شک و تردیدم نسبت به بنیامین ششکو زیاده، به خاطر اینکه فکر میکنم پرتی بازیش و دیگه ببین الان سنه چقدره؟
23
بی خیال دیگه، یعنی
الان باید اونجایی باشه که فصلی 25 تا 30 تا گل بزنه،
حتما
چنین انتقالی برای صورت
حتما
بگیر.
دقیقا حرف من اینه، میگم دیگه شما توی این سن دیگه نباید انقدر پرتی داشته باشی. به نظر من این بحث بنجامین ششکو رو چون میدونم یه ذره مناقشه برانگیزم هستش، علی خیلی بهش علاقه داره، من شک و تردید زیادی دارم، دانیال هم همین شکلیه، اینو بذاریم یه پورتره بریم.
22 سالش
پورتره که نرفتیم تا حالا بنجامین ششکو،
22 سالش هست.
22 سال. خب آقا 22 سال شما دیگه باید در اوج خودت باشی دیگه، میدونی در جهان لامین یامال ها هم نه دیگه، در جهان امباپه ها من دارم به شما اینو میگم. خب یه ذره میخوایم راجع به بوندسلیگا به دو تا از تیم های قدیمی که بازگشتن صحبت بکنیم. فقط من یه سوالی دارم چون بحث ترانسفر است، دو تا سوال دارم واسه شو بخوای.
اگه اکیتی که تموم شد من یه نکته اضافه کنم، نکته مثبت از دید من.
اوکی
اکیتی که بازیکنیه که برای بازیکن اطرافش بلده بازی کنه.
اوکی یعنی
موقعیت گل برای ویرتز، موقعیت گل برای استاد گلزنی یعنی محمد صلاح، و حالا چپی که چه گکبو باشه چه رودریگو چه دیاز، هر سه گلزنن واقعا. و این با این خیلی چیزه،
لیورپول هم همین بازیکنی خیلی نیاز داره دیگه.
آره
همیشه داشته.
خب میدونی اون توپایی که داروین نمیزنه یکی دیگه میزنه.
اوکی و اینکه اگر که حرفت درست باشه، این حرفتو قبول بکنیم که اکیدی که انقدر باعث گل سازی بازیکنای حول محورش بشه، خب بهترین دوران 10 سال اخیر لیورپول چه با یورگن کلوپ چه حالا با خود همین فصل اخیر آرنستلات، هیچ وقت شماره 9 به اون معنا ماشین گلزنی نداشتن دیگه.
فرمینو و زندگیات جوتا بودو.
حتما دقیقاً. بنابراین این من اگر واقعا با این دیده من قبول میکنم. سوالم بپرسم؟
بفهم.
اوکی دو تا سوال. داستان چابی سیمونز چیه؟ آیندهش کجا خواهد بود؟ چلسی واقعا؟
من نمیدونم چرا میخواد به چلسی.
نه نه این شایعه‌ای که من شنیدم اینه که انکونکو رو برگردونن به لایپزیگ و به جاش چابی سیمونز.
ببین چیزی که من شنیدم اینه که انکونکو حالا نمیدونم چقدر واقعیه، ولی خیلی دوست داره برای بایرن بازی کنه، ولی اگر که قضیه بایرن وجود نداشته باشه دوست داره برگرده به لایپزیگ.
انکونکو به عنوان مثلا گزینه جانشین لوچو دیاز اگر که نتونن اصلا اونو شکارش بکنن.
نه اون که ملک فوفاناس.
اون ملک فوفاناس گفت.
پلمبیه فوفاناس.
اوکی خب. ملک فوفانا لیون.
ملک فوفانا لیون بله. ژاوی سیمونز این گزارش پلاتنبرگیه و خب چون پلاتنبرگ خبرنگار آلمانیه و خیلی نزدیک به بایرن، من معمولا اعتماد میکنم به اینکه یک چیزی هست حداقل به قول خودت تا نباشه چیزکی. آره. میگه که چلسی داره پیشرفت میکنه تو مذاکرات با سیمونز.
خب
سیمونز هم این ایده رو رد نکرده و داره فکر میکنه بهش، و حالا من نمیدونم تو این سیستم مارسکا سیمونز قراره چی کار کنه، ولی خب حالا به من ربطی هم نداره راستش. خیلی
چلسی همیشه اندو دو تا تیم اسکوادش دیگه.
آره ها سیمونز هلندیه، من دوستام تو هلند خوب باشه.
چی
سیمونز هلندیه؟ دوستام تو تیم ملی هلند خوب باشه و خب اگه بازی نکنه خب فرمش میفته دیگه برای.
اوکی خب
بعیده ژاوی سیمونز توی تمام قراردادهای قرضی هم که میرفت و اینا همیشه خودش تصمیم گیرنده نهایی بود، در نهایت هم اون انتقالاتی که بازیکنی که خیلی این قراردادش با هوش و اینا بسته میشه. بعید میدونم که زیر بار اون چیزی بره توی چلسی، مثلا اتفاقی که حالا پستاشون رفتی به هم دیگه نداره، اتفاقی که مثلا برای دیساسی افتاد من بعید میدونم برای سیمونز بیفته، یعنی حتما یه بندی توی قراردادش خواهد بود که آقا مثلا این مقدار
بازی اگر نرسه
باید نرسه مثلا حالا چلسی باید یه قراماتی پرداخت بکنه یا قرارداد فسخ بشه یا به هر شکلی کلا جز اون بازیکنه که اصطلاحا سرنوشت قراردادها رو خودش دست خودش میگیره.
حالا من چون انتخابش همیشه عشق و علاقه خیلی زیادی همیشه به چلسی اون داشتم، جو برم سوال بود ببینم که
آره به چلسی از همه نزدیکتر الان.
نه آره بعد بایرن هم دیده که اداره دست میره، گفته حالا بذم ما هم یه مذاکره باش بکنیم. بایرن پارسال ابرل دنبالشه، چون ابرل کسی بود که سیمونز اوور لایپزیگ اول.
آه اوکی خب.
خب و الان هم دوست داره بیارتش بایرن. خب خیلی هم موقعیت خوبیه.
مسئولیت موسیالا چقدر تاثیر داره؟ مسئولیت
موسیالا تاثیر داره، هم اصلا موسیالا برگرده میخواد که پوزیشن سمت چپو به جاوی سیمونز بده. خب و خب توی لایپزیگ هم بازی کرده تو اون پوزیشن، هم هافک چپ بازی کرده، هم زمانی که 3-4-2-1 با زولتلوف بودن یکی از دو تا ده پشت ششکو بوده. آره برامون اینم ازش برمیاد، ولی خب میگم دیگه آماتور بودن توی مدیریت بایرن
نریم دوباره آره. سراغ اون مبحث آخر پنجره نقل و انتقالات یک جمع‌بندی می‌کنیم تمام قرهاتو حفظ کن اونجا.
سوال دومت
سوال دوم گرانیت ژاکا، ژاکایی که من عملاً بازیکن ساندرلند میدونستم، چون اریک تن هاگ مثلا که مداخله کرده گفته نه دیگه واقعا دیگه من نمیتونم بازیکن از دست بدم، هرچی داشتم ازم گرفتیم.
بعد واقعا الان با این اتفاقی افتاده ژاکا میاد توی زمین برای تو بازی میکنه؟
من دارم نمیدونم، من سوال از من میخوام ببینم چی اصل قضیه رو برام توضیح بدین، چون من فقط تیترشو خوندم.
من یه چیزی که الان اینو تو ذهنم اومد که بگم اینه که چند بار دیگه با بازیکن‌ها باید درگیر بشی که به این نتیجه برسی که این تنشی که ایجاد می‌کنی بین خودت و بازیکن‌ها
در مقابل سن اریک تنهاگ که تغییر نمی‌کنه که رفتارش
بفر
اریک تنهاگ
گرانیت ژاکا فکر کنم الان فقط با برق شیراز به توافق نرسیده، چون اول تو هم با عربستان توافق داشت هم با میلان توافق داشت، یعنی هر کی میاد میگه حل بیا صحبتی بکنیم. الانم میگه که من عاشق اینم که برم ساندرلند. حالا چجوری تو دو هفته از عاشق اینم که برم میلان
واقعا این جمله رو گفته؟ عاشقم برم ساندرلند.
عاشقم والله نه، ولی مثلا اینجوریه که میخواد بره. فکر کنم این جمله بود که crazy about the idea of returning to premier league، این جمله بود که خوندم.
صرفا پریمیر لیگ، پس ساندرلند هم حالا شاید به اون معنا.
حالا دیگه نه ساندرلند، حالا نمیدونم چقدر میتونه عشق یک بازیکن سوئیسی رو بر بیانگیزه. بابا خب تنهاگ هم از عمر من بهش حق میدم، این تو ویرتس از دست دادی، فریمپونگ از دست دادی، تاه رو از دست دادی، دیگه بزنم اینجا تقلب کنم ببینم چه اینا چیزایی ان که تو ذهنم.
حالا به هر حال اینا مهره های کلیدی
آره بودن. آره اودیلون کوسونو رو هم از دست دادن که حالا قراردادش به آتالانتا دائمی شد دیگه.
خب
یه خیلی داره بازیکن از دست میده. آقا بازیکن خریدن، ولی بین بازیکنایی که خریدن یه دروازه‌بان بوده که مارک فلکن بوده با 10 میلیون
از برنتفورد گرفتن
و جرال کوانسای لیورپول بوده، عملا بازیکن خیلی های پروفایلی برای اون خط جلو نگرفتن. ابراهیم ماتسا رو گرفتن از هرتا برلین به جای فلوریان ویرس بخواد بیاد و ببخشید کریستیان کوفانه از باشگاه آلباسته که 5.5 میلیون بوده. حالا مهاجم فکر نکنم خیلی بخواد، چون هم پاتریک شیکو داره هم ویکتور بانیفیس رو داره.
خب من میدونم، میخوام ببینم الان کجای داستانیم، یعنی اینکه گرانیچکا اصلا قراردادش به پایان رسیده، یعنی بازیکن آزاده الان، یا اینکه
نه باید با لیورکوزن به توافق برسه.
خب پس همین
آره.
خب پس برای
همین داره میگه که نمیذاره
دست خب تنهاخ نیستش اصلا. آره
اوکی
اونجوری میگه که مثلا تمدید کن بیا صحبت کنیم، ولی الان داره واقعا میگه نمیذارم بره. و خب حالا نمیدونم، فکر کنم جاش بازیکن داره آندریش پالاسیوس الش گارسیا.
نه ولی خب به قدرت رهبری و اون مترونومی ژاکا واقعا نداره. هیچ کدوم نداره تو باشگاه. حالا اوکی اینم سوال من بود. ببین به عنوان پایان بندی فقط اپیزود امروز، چون هامبورگ و کل، حالا هامبورگ بیشتر بعد از مدت ها برگشت به بوندسلیگا، کل چند فصل نبود اونم، یه چند فصلی نبودن اونم،
فکر کنم یه فصل نبود،
کلا یه فصل نبودن. حالا اوکی نه تو ذهن من اینجوری، چون کنار هامبورگ داشتم نگاه می‌کردم تیم‌ها این فصل بوندسلیگا رو، احساس کردم اونام سالای بیشتری بودن. این دو تا تیم سنتی برگشتن به بوندسلیگا، میگم به خصوص هامبورگ، حالا کل اون روش دست نداره، حالا کل نه به خاطر اینکه بازیکن کار ندارم آقا اپیرد برای هواداران و عاشقان و خوره های بوندسلیگا که هوادار پادکست اف سی 360 هم هستن، یک توضیح برامون بده علی که الان این دوتا با چه وضعیتی برگشتن به بوندسلیگا و چه آینده‌ای خواهند داشت.
ببین من به کلن خیلی امید دارم که بمونه خب توی فصل و تو لیگ، و فکر میکنم که میتونه یه مسیری رو شروع کنه که حالا یواش یواش تو 3-4 سال آینده مثلا تو رتبه های بین 10 تا مثلا 15 لیگ تموم کنه. یک اتفاقی افتاد که قبلا هم افتاده بود، اونا این فصل، اینو من یه بار برای ریپورت هم فرستادم حالا زمانی که نبودم، میاد مربی مثلا اواخر فصله و میاد مربی و مدیر ورزشی رو اخراج میکنه
اواخر فصل قبلی
همین
که
فصلی که تموم شد.
خب
و اون موقع اول هم بوده تو لیگ. یک مربی رو میاره به اسم فرید هلم فونکل که رکورددار صعود با 6 باشگاه مختلف بوندسلیگا،
اسکات پارکر آلمان.
آره دقیقا. و دقیقاً آخرین باری هم که کون توی بوندسلیگا دو بوده هفته 31 مربیشون رو اخراج میکنن، این بار هفته 32 مربیشون رو اخراج کردن. اشتباه میکنم دوم بودن نه اول نبودن، ولی تهش بوندسلیگا دو رو میبرن. از هامبورگ گوی سبقت رو میگیرن. مربی رو بردن به اسم لوکاس کووازنیاک که مربی قبلی باشگاه پادربورن بوده و حالا خیلی همون اولام هم خیلی با فشار زیاد مذاکره رو باهاش شروع کردن. تقریبا تو 4-5 روز این مسئله رو تموم کردن که بخوان فصل خودشون رو هر چه زودتر آغاز کنن. یک فولبک چپ رو از دست دادن، فولبک چپ های پروفایلی از دست دادن به اسم فینک گرفه که به لایپزیگ رفت و خب حالا تیمشون رو دارن تقریبا میبندن با خریدهای قرضی و خریدهای دائمی لو پروفایل که بخوان اسکواد رو هم پرتر کنن، هم با کیفیت بوندسلیگا متریال بکننش.
باشه، فریتن فونگه از وقتی گفتید داره تو سرم میچرخه. دو سه فصل پیش نیومد فینال دی اف ای پوکال با یک تیمی به لورکوزن باخ؟ اون فینالی که لورکوزن باخ که دوانه داخلی برد، فکر کنم تیم مقابلشون مربیش فریتن فونکه بود. نمیدونم، شاید هم کلا دارن شو، چون خیلی اسمش تو آشنا بود تو ذهنم داشتم گفتم اوکی.
وقتی 6 تا تیم آورد بوندسلیگا،
نه سه نو سالی هم داره استاد دیگه. خب نه همونه همونه. خب
استاد یه کار بلده اینه که تیم بیاره بوندسلیگا.
اوکی
آره. بیشتر از این که حالا من به کل میگم میتونم ببینم که دارن خودشون جاپاشونو تو بوندسلیگا میخوان سفت کنن اگه دوباره اتفاق خاصی براشون نیفته، امیدوارم که هامبورگ یویو نشه، چون خیلی زشت میشه برای تیمی در سطح اندازه های هامبورگ که بخاطر بیفته بیاد. هامبورگ فکر کنم بعد از 7 سال برگشت به لیگ و با مربی جوانی به اسم مرلین پولتسین، این که در سال 2024 مربی میشه، یعنی همین اواسط فصل گذشته مربی هامبورگ میشه.
34 سالش
و با همین مربی میخوان فصل بعد رو ادامه بدن. خیلی از تیمای پریمیر لیگی و تیمای بوندسلیگایی هم میخواستن با فرمول فابیان هورتسلر پولسین رو به عنوان مربی خودشون مشخص کنن و با اون ادامه بدن، ولی خب پولسین تو هامبورگ مونده و اگر که همچین کیفیتی داره که خب خداشا که بعد 7 سال هامبورگ رو برگردون، این یعنی یه فرق با مربی قبلی داشته حداقل، و اگر همچین کیفیتی داره که تیم‌ها مثل برایتون میخوان روش ریسک کنن، من به نظرم که میتونیم بهش امیدوار باشیم که هامبورگ رو نگه داره و حالا یه سری تیم‌های دیگه بیافتن. سمپولی
مرلین اسم کوچیکش بود چی؟ گل خالی آدانی مرلین.
ایمیل برنامه است fc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی علی، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی آزی و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید. تا بعد. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just sun go down.